بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه در بحث خداشناسی ما به استناد ادله‌ای که بیان کردیم، قلب بود و عقل بود و طبیعت و دلیل منطبق بر این سه منبع رو بیان کردیم، راه فطرت، برهان امکان وجوب و برهان نظم. البته برهان نظم رو ما در مباحث انسان شناسی مطرح کردیم، دیگه بر نمیگردم به اون بحث، به همون جا مراجعه بفرمایید. ما اثبات کردیم که در رأس نظام خلقت باید یه موجودی به نام واجب الوجود وجود داشته باشه، یه مبدأ میخواد و وجود این مبدأ رو هم عرض کردیم ضروری است. ضرورتش رو هم گفتیم که از بام مفهوم اون استدلال میشه به دست آورد. یه مثال زدیم و بقیهش رو دیگه خودتون باید این کار انجام بدید. مقام بعدی که میخوایم بحث بکنیم این است که حالا این خدایی که در اون رأس هست، اون واجب الوجودی که در اون رأس هست، اون صانعی که در اون رأس هست، اون مبدعی که در اون رأس هست، میشه بشناسیمش؟ راهی برای شناختش وجود دارد یا راهی برای شناختش وجود نداره؟ یعنی آیا باید تعبد داشت در شناخت حقیقت حضرت حق همین است که گفته اند، یا اینکه نه میتوانی به این معانی برسی؟ پس بحث ما دیگه بحث شناخت خداست انشاءالله. گفتش که حالشون ایام عیدم هست، یه کسی به یکی از این آقایون علما همین مثلا 3-4 سال پیش گفتش که آجا شما یادتونه سال 41 آمدید خوزستان نهار منزل ما بودیم؟ سال 41 آمدید خوزستان نهار منزل ما بودیم، یادتونه؟ آجا برگشت گفتش که من بیشتاسید میگم که من مثلا بانی شما بودم اون روز. آجا برگشت او 60 سال دره نهار و صبحونه و شب آمده نمیشتاسمش، تو این سال 41 یه صبحانه رو ما دادی دنبال این که من بیشتاسی یا نمیشتاسی؟ حالا میخوام ببینیم کسی که حداقلش این که صبحونه و نهار و شامتون رو بدره میشتسید یا نمیشتسید؟ حداقلش اینه. آیا راهی برای شناخت این حقیقت وجود دارد یا نه؟ وقتی بحث از شناخت خدا مطرح میشه، این بحث از سه حیثیت قابل بررسیه: شناخت خداوند از حیث ذات خدا، حیثیت دوم شناخت خداوند از حیث صفات خدا، شناخت خداوند از حیث افعال خدا. یعنی ما شناخت شناسی حضرت حق بخوایم برسیم، بخوایم در این سه جهت حرکت بکنیم. یک حقیقت جاندار رو، یک حقیقت زنده رو از سه خصوصیت میشه فهمید: یا ذاتش رو بفهمید چیه، یا صفتش رو بفهمید چیه، یا افعالش رو بفهمید چیه. از این سه طریق میخوام ببینیم که از این سه طریق میرسیم به خدا یا نمیرسیم به خدا. اما از نظر ذات، از نظر ذات ما هرگز به خدا نمیرسیم، این اجمال قضیه. مفصلش رو اگر عزیزان یادشون بوده باشد، در همین سلسله مباحث خداشناسی من در نهمین جلسه ای که این بحث رو مطرح کردم گفتم از حیث ذات نمیرسیم. حالا اجمال اون دلیل رو من، اجمال اون بحث رو من بیان بکنم تا برسیم به حیث صفت. ما گفتیم که خداوند یک موجودی است به حسب ذات کمال مطلق. کمال مطلق یعنی این که واجد و دارای تمام کمالات متصور و غیر متصور است. پس مطلق است، هر کمالی که وجود دارد در ذات اقدس اله هست. دو، در داشتن و واجدیت اون صفت هم مطلق است، یعنی اون صفت رو چی داره؟ به طور بی نهایت داره. موجودیست لایتناهی، البته زیغ تعبیر فوق لایتناهی، یعنی از همه جهات نامتناهیست. هم ذاتش نامتناهیست، هم صفاتش نامتناهی هستند، هم افعالش نامتناهی هستند. ولی همه این افعال و همه این صفات و این ذات همه در جهت چی هستند؟ کمال مطلق. وقتی ما میگیم خدا، البته نباید تصور بکنید چیزی رو ها، اگه چیزی رو تصور کردید اون میشه شرک. بگید من اون خدایی رو میپرستم که تو ذهنمه، اون خدایی رو که میپرستی که تو ذهنته چی میشه؟ چون خدای مخلوقه، نه خدای خالق. بعد بگید نه من مثلا اون هیچی تو ذهنم نیست، اونو میپرستم، اون هیچیه رو. مثلا تلویزیون که حالا اخیراً این دیجیتالاشی که خاموش بکنی دیگه تلویزیون روشن هست ولی تصویری رو نشون نمیده، من اون هیچیه رو میپرستم. اگه بازم بگی بازم میشه چی؟ شرک. پس چی رو میپرستی؟ کمال مطلق. خب بگو به ما کمال مطلق چیه؟ بعد مثلا با صفاتش رو بیان بکنی که موجودیست دارای رحمت، کرم، شجاعت، همه اون اوصافی که برای حضرت حق، قدرت، علم، اراده، کلام، همه اونا که بیان میکنن. ولی از حیث ذات موجودش لایتناهی. از طرفی این ذات لایتناهی مطلق خالق موجودش محدود مثل انسان. اولین عارضه محدودیت انسان چیه؟ چیه؟ بله؟ این که نمیتواند هر وقت بخواهد باشد، حداقلش اینه. شما نمیتونه هر وقت بخواهی باشه دیگه. وقتی میخوای زمان گذشته رو یاد بکنی با کاش، کاش مثلا من بودم، یا لیتنی کنتو معکم فافوزن فوزن از این ما، این یعنی که من نمیتوانستم اون موقع باشه، ولی امیده کاش شاید چه خوب میشد من اون موقع بوده باشه. این یعنی محدودیت، این محدودیت از قدرت. درست شو؟ خب این انسان محدود، این موجود محدود وقتی میخواد علم پیدا بکنه، علم پیدا کردن یعنی احاطه پیدا کردن. موجود محدود هرگز به موجود نامحدود نمیتواند چیکار بکنه؟ و ذات اقدس اله نامحدوده و حقیقت انسان محدود است، بنابراین محدود نمیتواند به نامحدود چیکار بکنه؟ احاطه پیدا بکنه. لذا شناخت ذات خدا امکان ندارد. اساساً علم معلول به علت یک علم ناقصه، و ما هم که میخواهیم به خدا علم پیدا بکنیم یک علم چی پیدا بکنیم؟ ناقص، در ذاتش نشدنی. در روایات هم ما رو چی کار کردن؟ نهی کردن از تفکر و تعمق در باب ذات خدا، چون میگن هر کی در ذات خدا تفکر بکند، هر چه بیشتر تفکر بکند زاد تحیرا، حیرتش، حیرت یعنی آشفتگی، تای آشفتگی امین آباده. این یارو دیوانه میشه، چون نمیتونه، تحمل نداره، ظرف وجودیش نمیکشی معنا رو، نمیکشه، چون معلوله و ونگهی ابزاری رو که شما میخواید باهاش بشناسید، ابزار عقل دیگه، عقل خودش داره کاستیه، خودش داره محدودیته، با یه ابزار محدود، یک موجود محدود میخواد نامحدود رو چیکار بکنه؟ او شعر خیلی جالبه، من حفظ ندارم، زهی نادان که با نور شمع همین جوید خورشید را. یارو نادان است که میخواد با این محدودیت بره بگه خدا کیه. این نادان زمانی هم که میخواد با این خدا بجنگه، علاوه بر نادانی ابله هم میشود، که برای خدا خط و نشون هم میکشه، برای خدا خط نشون هم میکشه. خوبه این حرفا. بنابراین به ذاتش که نمیرسی، پس شناخت از حیث ذات به خاطر اینکه کمال مطلق است امکان پذیر نیست. کمال مطلق بودن لایتناهی بودن رو در واقع اقتضا داره. از طرفی اون مدرک شناسا، اون فاعلی که میخواهد خدا را بشناسد، انسان است و موجودی محدود، موجود محدود نامحدود را نمیتواند آتو بکن تموش و رفت. اما از حیث صفات، آیا از حیث صفات ما میتونیم خدا رو بشناسیم؟ وقت باید توی این زمینه بحث بکنیم. وقتی ما میگیم که صفات الهی، تعبیر به صفت تعبیریست که علما و دانشمندان علم کلام استفاده میکنن و الا قرآن کریم واژه‌ای به نام صفات الهی ندارد. اون چرا که قرآن کریم در رابطه با نشانه های خدا، اون چی که متصف است به خدا، نه نشانه، اون چی که اتصاف به خدا دارد و حکایت از ابعاد و ذات خدا می کند رو تعبیر به اسماء الحسنا می کند. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، و برای خداوند است اسماء نیک، نامهای خوب، پس خدا را به آنها بخوانید. یعنی خدا را اگر میخوای ببینی کیه، به واسطه اون اسماء حسنایش بشناس، ولی با غیرش امکان نداره. اینو از این جهت عرض کردم، گاهی میگیم صفات الهی، گاهی میگیم چی؟ اسماء الهی. صفات الهی در واقع اون واژه و اصطلاحی است که علما علم کلام به کار میبرن. چرا ما باید این صفات رو بشناسیم؟ ادله متعددی وجود داره، من یکیشو میگم و همین این باعث می شود که ما انگیزه داشته باشیم برای شناخت خدا، چون شناخت از نظر ذات امکان پذیر نیست. اون کیچ؟ ببینید آجان، دلیل شناخت صفات اینه. حتی اونان که موحد هستن یعنی دو تا خصوصیت دارن. یک، اولا قائلن به این که در نظام خلقت یه مبدع غیبی وجود داره. دو، قائلن که اون مبدع غیبی یکیه، توحید رو قائل، موحدن. یعنی مسیحی نیستن که بساط الوهیت رو شرکت سهامی سه نفره قرار بدن، یا مجوس نیستن که شرکت سهامی دو نفره قرار بدن، بگن دو خدا یا سه خدا. حالا ما راجع وقتی بحث توحید و مطرح میکنیم دیگه لااقل باید این دو گروه رو مورد نقد حسابی قرار بدیم. من بحث اونم تطبیقی نیم، ولی اونجا شاید بشه. ولی همینا که موحد هستن، همینا که میگن در رأس نظام خلقت یک مبدع غیبی وجود داره، یک مبدع غیبی وجود داره، همینها در صفات خدا با هم مشکل دارن. یه عده‌ای وقتی خدا رو در واقع براش اعضا و جوارح قائلن، میگن خدا جسم داره در رفت آمد بین آسمان هفتم تا آسمان اوله، یعنی آسمان زمین که آسمان اول میشه، آسمان هفتم هم که دیگه آسمان در واقع ملکوتی میشه. این خدا هر شب جمعه بالا میاد پایین. این خدا با اون خدایی که در واقع شیعه میگن ببین که هیچ دست و پایی ندارن، هیچ عضوی نداره، هیچ شباهتی به انسان نداره، هیچ شباهتی به هیچ موجود دیگه نداره، تحت عنوان خود آیه شریف لیس کمثله شیء، مثل هیچ موجود دیگر نیست. خب این دوتا با هم دیگه کاملا متفاوت میشن، موشی یه خدای دیگه میشه یه خدای دیگه. اون خدایی که اعضا و جوارح داره محدود میشه، یه خدایی که اعضا و جوارح داره نامحدوده. بنابراین آدم برای رسیدن به شناخت صحیح که حالا واقعا اعضا و جوارح داره یا اعضا و جوارح نداره، باید از طریق صفات چیکار بکنه؟ به اون شناخت شناسی برسه. خب خدایی رو که میگن قدرتش محدوده، با خدایی که ما میگیم از حیث قدرت نامحدوده، بروز و ظهورش در عالم معاد پیدا میشه. نامحدود بودن خدا، بروز و ظهور نامحدود بودن قدرت خدا در هنگام اجابت دعا در واقع عرض به حضورتون که معلوم میشه. خب اون خدا با این خدا کاملا متفاوت میشه. درسته که یکیه، اما از حیث اعمال میشه متعدد میشه. بنابراین آدم برای که برسه به یک شناخت صحیح لازمه که شناخت و صفات رو چیکار بکنه؟ مورد بررسی را. به نظر من مهمترین نکته اینه، حتی در کسان، در بین کسان که اصل وجود خدا رو پذیرفتن، یک، حتی توحید رو این خدا رو هم پذیرفتن، یعنی گفتن یکی هستش، اما در بیان اوصاف با هم چی دارن؟ کاملا با هم اختلاف دارن. پس آدم ببینید حالا حرف اونا درسته یا حرف ما درسته؟ حرف ما درسته، اما نه به خاطر اینکه ما هستیم. ما اینقدر انصاف داریم که میریم به خدمت قرآن، میریم به خدمت روایات، میریم از عقلمون کمک میگیریم ببینیم که کدوم حرف میتواند درست باشد. خب بنابراین باید صفات الهی رو بشناسیم. گفتیم صفات الهی تعبیر قرآنیش چی آقا؟ اسم، اسماء الحسنا. حالا بیایم ببینیم که آیا خدا چی داره، صفت داره، اسم داره، نداره. گفتیم صفت مراد همون در واقع نامهای حضرت حق هستن، منتها متداول و رایج در لسان علمای علم کلام. علم کلام که انشالله میدانید که چه علمی هستش دیگه. علم کلام علم دفاع از دینه، علم تبیین مواضع دینه. اون عده‌ای که در این رشته در واقع تحصیل میکنن کارشون دفاع از دینه، متکلم میشن. بعد شیوه هاشون گاهی عقلیست گاهی نقلیست، یعنی گاهی به روایات و در واقع متون دینی رجوع میکنن، گاهی هم از عقلشون استفاده میکنن. و متکلمین شیعی برای هر دو به نحو اتم و احسن استفاده میکنن، هم روایات رو و هم در واقع قوه عقل رو. چون بعضی مثلا گروه های کلامی هستن که صرف عقل رو تعطیل میکنن، مثلا میگن فایده ای نداره. حنابله از در واقع گروه های فکری، گروه های در واقع اعتقادی اهل سنت. حنبلی ها اونا عقل رو تعطیل میکنن، میگن باید به ظاهر روایات در واقع بسنده بکنیم، به ظاهر آیات باید بسنده بکنیم. اگر در آیه آمده ید الله فوق ایدی هم، یعنی خدا دست داره، دستش هم بالاتر همه دست هست. اگر در قرآن آمده الرحمن علی العرش استوا، رحمان که یکی از اسامی خداوند هست بر عرش استفا پیدا کرده، پس خدا حیز در واقع اشغال میکند، پس خدا جسمه، جسمانیت برای خدا. اینا به ظاهر، اینا ظاهرش همینه دیگه. خب عقل میگن عقل اینجا کارآمد نیست. بعضی هم که اصلا صرفا میشن عقل، عقلگرا محض میشن، آخ برای متون دینی ارزش قائل نیستن. بهترین شیوه شیوه ایست که عقل رو به خدمت چی بگیریم؟ به خدمت متون دینی. این کار امام جعفر صادقه، حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید شما نبوت و امامت رو با عقل اثبات بکنید، آنگاه به فرامینشون چیکار بکنید؟ تعبد داشته باشید. بهترین شیوه، آسان، ساده ترین و منطقی ترین شیوه است. شما به عقلت امامت و نبوت رو اثبات کن. وقتی اینها شدن عالم الغیب، وقتی اینها شدن معصوم، آن چرا که گفتن نسبت بهش چیکار کن؟ تعبد پیدا بکن. یعنی جمع بین عقل و نقل، اونم به بهترین شکل و رساترین شکل. این کار امام صادق علیه السلام. و اگر امام صادق نبود معلوم نمیشد که واقعا چه اتفاقی برای دین اسلام میفتاد. شاید یک فاجعه به مراتب بدتر از فاجعه کربلا، به مراتب بدتر. بنابراین ما وامدار امام باقر و امام صادق سلام الله علیه مجمعین هستیم. حواستون جمع باشه، نسبت به امامانمون عرض ارادت داشته باشه. خب حالا بیاییم بریم سراغ چی؟ بریم سراغ این مطلب که وقتی بگیم صفات الهی، گاهی صفت به معنای اسم، یعنی یک حقیقتی که دلالت بر یک ذاتی میکنه، یه حقیقتی که گاهی در عربی وقتی میگن این وصفه، منتها وصف به معنای چی میشه؟ معنای اسم میشه، مترادف با اسم میشه، مترادف مثل آدم و بشر، دو تا کلمه که به یک معنا وصف شدن. آدم و بشر و انسان برای یک معناست، که سه تا کلمه هستن که برای یک حقیقت وصف شدن. میگه صفت و اسم دو واژه هستن که برای یک معنا وصف شدن، و اون معناش چیه؟ اون حقیقتی که دلالت بر یک ذات خارجی میکنن، این میشه اسم. گاهی میگن که نه، وصف یه معنای عامتری هم داره. وصف معناش این نیستش که، ببخشید، خاصتری داره. معناش ایست که دلالت بر یک ذات بکنه، بلکه وقتی ما میخواهیم از یک ذاتی، یک بعدیش رو، یک حیثیتش رو، یک ویژگیش رو، یک خصوصیتش رو بیان بکنیم، بیان اون خصوصیت، بیان اون ویژگی، بیان اون موقعیت رو هر واژه‌ای که براش بودی، اون واژه میشه واژه چیه؟ وصف، صفت. حالا ما توضیح مفصل خواهیم داد. بنابراین اینجا اسم در تقابل با وصف قرار میگیره. اسم اون حقیقتی که دلالت بر ذات میکنه، وصف اون حقیقتی است که بیانگر بعدی از ابعاد اون ذاته. شما وقتی میگی حسن، حسن آقا یه موجود خارجیه. وقتی میگی حسن، معلوم نیست این حسن سواد داره نداره، معلوم نیست این حسن کریمه نیست، معلوم نیست این حسن شجاعه شجاع، هیچ خصوص. فقط شما میدونید که یه حسن یه موجود چی آقا؟ خارجیه. اما وقتی میگید حسن عالمان، حسن العالم، یعنی که این حسن یه ویژگی داره به نام چی؟ علم. شما خواستید از یکی از ابعاد این حسن آقا یه حکایتی بکنید، اون حکایت رو اسمشو بذارن چی آقا؟ وصف. خب به این معنا خداوند هم اسم دارد، هم چی دارد؟ وصف دارد. به این معنا خدا هم اسم دارد، هم چی دارد؟ وصف دارد. حالا اسم خدا چیست؟ وصف خدا چیست؟ اینو باید بهش برسیم و پیرامونش بحث بکنیم. واقعا لازمه. شما مثلا میشته که خداوند مکر داره. مکر خدا یعنی چی؟ کید خدا یعنی چی؟ انتقام خدا یعنی چی؟ خدا غضبناک میشه یعنی چی؟ خدا تکبر داره یعنی چی؟ به ما میگن انتقام نگیر، به ما میگن غضب نکن، به ما میگن تکبر نداشت. خود خدا هم تکبر داره، هم غضب داره، هم انتقام میگیره، کید داره، مکر داره. مکرش هم عظیمه، کسی نمیتونه اصلا. فوق همه مکرها خداوند مکر داره. خب اینا یعنی چی؟ اینا باید بشناسیم ما. خب اول باید بفهمیم که اینا اسم خداست یا چیه؟ وصف خداست. حالا اگه وصف خداست چه نوع وصفیه؟ وصف ذاتیست یا وصف فعلیه؟ صفت ثبوتیه یا صفت سلبیه؟ وصف خبریه یا وصف اضافیه؟ اینا مثلا ما نمیرسیم خدا این همه وصف هم میتونه داشته باشه. اینا تقسیمات مختلف برای اوصافه. تا این تقسیمات رو ندونید نمیتوانید اسماء الحسنا رو به موقع و درست به کار ببرید و شناخت پیدا بکنه. البته مطمئن باشید که ما توی این بحثمون راجع به اسماء الحسنا هرگز بحثی رو نخواهیم کرد. اون یه بحث تفسیری است. ممکنه در بحث تفسیری که ما داریم بعد از بحث‌های مقدماتی من مثلا فرض کنید حالا 3-4 تا بحث مد نظرم هست، ممکنه اونا رو مطرح بکنم. و اگر به شما عزیزان بگیم که گفتید که خربوزه میخورید یا هندوانه، شما میگید هر دوانه. همش خوبه، هم اسماء الحسنا رو بگید، هم آیات کاربردی رو بگید، و همه رو باید بگیم دیگه. بله، منتها یکی یکی بالاخره میرسیم دیگه. بناس برسیم، انشاءالله برسیم. همت میخواد، همت میخواد، همت میخواد و توفیق خدا باید بده. حالا بریم برای تعریف اصطلاحی اسم چیه؟ اگر از آیان سوال کنن، ما وقتی میخوایم حرف بزنیم از چه چیزی استفاده میکنیم؟ میگید از کلمه و کلام. شما هیچ حرفی برای گفتن نداری مگر اینکه یا کلمه باشد یا بله کلام. کلام یعنی جمله، کلمه یعنی چی؟ مفرد. ولی اگر از شما سوال کنه آه این کلمه چند قسم داره، میگه آقا کلمه یا اسم است و یا فعل است و یا حرف. بعد میگیم آقا اسم رو تعریف کن، میگید اسم اون لفظی است که به طور مستقل دلالت بر معنایی می کند بدون اینکه شامل زمان بشه، یعنی در واقع خصوصیت و حیثیت زمان در اسم مدخلیتی نداره، دلالت بر یه معنای مستقل می کنه. آقا معنای مستقل چیه؟ معنای مستقل یعنی اینکه شما اون معنا رو بدون لحاظ چیز دیگری می توانید چیکار بکنید؟ تصورش بکنید. در مقابل معنای مستقل، معنای چی آقا؟ غیر مستقل، علل قاعده اینه دیگه. ولی اصطلاح فنیش معنای ربطیه. حروف همه معانیشون ربطه. شما مثلا میگید از به چه معنیه؟ از اگه تونستی معناش در بیاری چیه؟ میگی خب آقا اگه بخواد بگی معنای اصلیه، بگو از کجا، بگو از کی. پس از اگه بخواد معناش در واقع معلوم بشه مستقل نیست. برای فهم معنای از باید یه چیز دیگر رو هم لحاظ بکنی، یه چیز دیگر هم تصور بکنی. از کی؟ از هفته پیش. از کجا؟ از مشهد. پس از در دلالت بر معناش مستقل یعنی چی؟ یعنی تصور معناش منوط است به تصور معنای دیگر. حالا اسم در دلالتش بر معنا مستقله، درست شو؟ یعنی وقتی میخوایی مثلا فرض کنید دل معنای اون اسم رو لحاظ بکنی، دیگه تصور معنای دیگه لازم نیست. یه چیز دیگه هم داره، یه قید دیگه هم داره. قید دیگه چیه؟ قیدی که تو زمان دار نیست. حالا اسم مثال بزنی حسن. حسن دلالت بر یک ذات خارجی بکنه، یه آزادهی به دنیا آمده در این ایام، اسمش رو بزنه حسن. وقتی شما بخواه حسن رو بگی دیگه معنای دیگه تو ذهنتون نمیاد. خدا حسن رو فهمیدی کیه؟ فهمیدی یه ذات خارجی، یه آقاییه، یه آقاییه، درست شو؟ زمان داره یا نه؟ حسن یعنی که مثلا حسن آقای اون ذاتی که در دیروز بوده، یا ذاتیست که امروز، یا ذاتیست که فرداست، فارق از زمان، اصلا دخالت در زمان. به خلاف فعل، فعل در دلالتش بر معنا مستقله، نیاز به در واقع تصور معنای دیگه نداره. اما همواره دلالت بر چی داره؟ زدن، زد، زد دلالت بر زدن میکنه. شما وقتی زدن رو میخواید تصور بکنید که چیز دیگه که تصور نمیکنید، اما وقتی میگی زد یعنی کی زد؟ یعنی زمان گذشته. زد میزنیم یعنی که میخوام در آینده بزنیم. حالا با زد و خورد ما خیلی میونه نداریم البته، مراد این نیست که حتما بخوام بزنیم. اومد تو ذهنم دیگه، ما فارغ از اون مثال هایی که تو کتابای عربی خودمون هست دیگه نیستیم دیگه. اولین واژه‌ای که برای فعل مثال میزنم میگن ضربه، برای اسمم اولین واژه‌ای که مثال میزنم میگن زید دیگه. حالا زیدون ضربه دیگه برای ما یه حالت ارتکازی شده، و الا من خودم خیلی اهل، یعنی خیلی که نه اصلا من اهل بزن بهادری نیستم، چون کارم هم نیست، کارم چیز دیگه. درست رو؟ بنابراین ما وقتی میگیم اسم یعنی اون لفظی که دلالت بر یک معنای مستقلی میکند و فارغ از زمان، دلالت بر زمان نداره. درست شو؟ اما همین اسم یه تقسیم کوچولوی دیگه داره. تا حالا که سخت نبود، تا حالا در واقع خاطراتتون رو در واقع زنده کردیم، این چیزهایی که قبلا خوندید، ما خواستیم دستبندیش کنیم، چیز اضافی تا حالا نگفتیم، منتها اصطلاحات رو براتون وضع کردیم، همین چیزی بیشتر نگفتیم. مستقل باشه، فارغ از زمان باشه، دال بر زمان باشه، همه اینا معانیش خیلی واضحه، فقط دقت میخواد و ممارست، ممارست و دقت. گاهی ما میایم سر کلاس میشینیم، این میشه اشتغال. گاهی میایم سر کلاس میشینیم، مینویسیم، گوش میکنیم، ضبط میکنیم، میریم خونه تکرار میکنیم، این میشه اشتغال جدی. کی عالم میشه؟ کسی که داره اشتغال جدی باشه. با اشتغال جدی تو هر رشته علمی، حالا من نمیخوام بگم حوزه در درسای ما فقط، در حوزه درسای ما فقط نه، هر کسی هر درسی رو بخواد بخونه باید اشتغال جدی داشته باشه. بدون اشتغال جدی کسی به جایی نمیرسه. اشتغال جدی، عزم، ممارست، دقت و استعداد و این حرفا، حرفای چهارم پنجمه. یه کسی استعدادش خوشه یه بار بخونه میفهمه، یه کسی هست برای فهمیدن رو 20 بار میخونه، ولی چون عزم دارد این کار رو میکنه. اینجوری کسی چیزی رو نفهمه، با تو یکی زود میفهمه یکی دیر میفهمه، ولی اشتغال جدی میخواد. همه یه اون حرفا اشتغال جدی میخواد که شما هم دارید الحمدلله، خدا رو شکر. یعنی اگر اشتغال جدی بعضی از افراد حاصل نبود، این کلاس تداوم تا این موقع پیدا نمی‌کرد. ما نه شهریه به کسی میدیم، نه مدرک به کسی میدیم، نه جایزه به کسی میدیم، و این حکایت تعریف می‌کنه که شما خودخواسته آمدید به این کلاس، و این خیلی اهمیت داره، و این خیلی اهمیت داره. فقط خواستم که تصویر کرده باشم که دارید چی کار میکنید، و قدر خودتون یه قدری باید بدونید، یه خودباوری باید پیدا بکنید که انشالله بفهمید که دارید چی کار. حالا این اسم گاهی دلالت بر یک موجود محسوس میکنه، محسوس یعنی قابل اشاره، قابل لمس به قول خانوم، میشه اسم ذات. گاهی دلالت بر یک معنای غیر محسوس میکنه، میشه اسم معنا. وقتی میگید حسن، حسن دلالت بر یک موجود محسوس بکنه یا نه؟ یا آدم خارجی، خارج یعنی خارج از فضای ذهن، درست شد؟ ولی وقتی میگید حسن، حسن یعنی چی؟ بله؟ کو خوبی؟ خوبی رو کجا میتونی نشون بده؟ بگی خوبیه. شما خوبی رو به عوارضش فقط میتونی بگید، به حقیقتش نمیتونی بگید. میگید مهربانی از خوبیه. خب مهربانی یعنی چی؟ همین که به من محبت میکنه، به من محبت میکنه، همین که گل داد به من، این میشه محبت، این میشه مهربانی. مهربانی از مصادیق چیه؟ خوبی همه میرم دوست دارن دیگه. ولی شما میتوانید بگی آقا هستند و صندلی هستند و مهربانی. مهربانی امرشیه ها؟ بله؟ اسامی که دلالت بر معانی غیر محسوس میکنه رو بهش میگن اسم معنا. اسامی که دلالت بر معانی میکنن که محسوس هستن اسمشون اسم ذات. خب حالا ما که داریم راجع به خدا صحبت میکنیم یک اسم دارد به نام اسم ذات، یعنی بر یک حقیقت خارجی دلالت میکنن، یک حقیقت خارجی. منطقه این حقیقت خارجی قابل اشاره نیست، اون یه خصوصیت دیگه است. حالا میرسیم بهش. الله با محبت فرمود کنه، یه حقیقت خارجی است، درست شو؟ اما گاهی اوقات ما نمیخوایم فقط از اون ذات حکایت بکنیم، میخوایم ابعاد وجودی اون ذات رو چیکار بکنیم؟ حکایت بکنیم. میخوایم بگیم اون ذات چی ویژگی هایی داره، میخوایم بگیم اون ذات چه خصوصیاتی رو داره، میخوایم بگیم از اون ذات ما چه چیزی رو ملاحظه داریم میکنیم. اون ویژگی، اون خصوصیت، اون چیزی رو که ما علاوه بر اون ذات داریم ملاحظه میکنیم اونو بهش میگن چیا؟ صفت. اونو بهش میگن صفت. حالا بر این اساس خداوند چند تا اسم داره؟ دو تا اسم داره، یعنی دو تا لفظ هستند که دلالت بر یک معنای مستقل فارغ از زمان میکنن و اسم ذات هستند، بر یک حقیقت خارجی دلالت میکنن. اون دو تا اسم چیه؟ قلد الله عبد الرحمن. خدا دو تا اسم داره، میخواهی بگو الله، میخواهی بگو چی؟ رحمان. هم رحمان هم الله دو اسم برای یک حقیقت هستند و اسم هستند دلالت بر ذات میکنند، درست شو؟ آنگاه همونطور که اسم موجودی رو غیر از خداوند نمیتوانند بگذارند الله، اسم موجودی غیر از خداوند و رحمان هم نمیتونن بذارن مگر الله داد بذارند و عبدالرحمن بذارن، یعنی یه واژه ترکیبی باشه به صرف الله و رحمان، فقط اطلاق به ذات اقدس اله میشود ولا غیر. اما بقیه امور میشن اوصاف حضرت حق. کریم یعنی ذاتی که دارای چیه؟ کرم است. مرید یعنی ذاتی که دارای اراده است. متکلم یعنی ذاتی که در مقام کلام است، تکلم است. خالق، رزاق، وهاب، همه اینها ذاتی است که دارای یک ویژگی است. تو با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. منتها ما در این تماشاگری جامع نگر نیستیم دیگه، هر چی که دوست داریم نگاه میکنیم، میگیم خدا کریمه و خدا کریمه، هیچ تردیدی درش نیست. خدا رحیمه و خدا رحیمه، هیچ تردیدی درش نیست. ولی خدا منتقمه و خدا منتقمه، هیچ تردیدی در این هم نیست. چطور منتقم خوشت نمیاد؟ اما کریم، اصلا عاشق کریم. یا رزاق. این در واقع به دنبال اون چی که خودت میخوایی هستی، نه به دنبال اون چی که هست. اینا محدود نگریست، اون چی که هست رو باید ببینیم چیه. خب حالا خدا چند صفت داره؟ بهترینش همین سکوته. چون سکوت در واقع علامت رضایت به اون چیزی که بعداً خواهد گفته شد. خدا موجود نامحدود، موجود نامحدود، نامحدود هم صفت داره. منتها اون چیزی که در زیارت دعای کریم و شریف جوشن کبیر وارد شده و اون چیزی که در برخی از در واقع روایات وارد شده، مجموعش 1001 اسم است که به دست ما رسیده، و الا خداوند اسمایی دارد که به دست ما نرسیده و اون اسما رو بشه که اسما چی؟ مستعصره. ت دو نقطه، همزه سه نقطه، ر و ه آخر، متاهه گرد. آره؟ مستعصره، مستعصره، ت دو نقطه همزه، میم ت دو نقطه همزه، سه نقطه، را و ه گرد. چی بیش بگیم شما؟ همون گرد دیگه، بیشتر همون که الان میگید مستعصره، یعنی اسامی که به دست ما نرسیده ولی هست. رضا اول خدا را قسم میدی به اسماء معلوم و اسماء مستعصرت، در دو قسم که اونهایش هم که ما نمیدونیم بشن. خب حالا اسم اعظم خدا چی؟ میدونم که خیلی دوست دارید راجع به اسم اعظم این مطالب منسجم و متقنی رو بدونید. منم بهتون وعده میدم راجع به اسم اعظم هم صحبت خواهم کرد، نه امروز، حالا هر کی وقتش شد، ولی تو همین سلسله بحث هست. پس ما اسماء داریم، صفات داریم. عرض کردم که تقسیم صفات یک حرف کلامی است. صفات گاهی به معنای اسم هم هست، گاهی به معنای خاص و ویژه خودش که دلالت برای یک بعدی از اون ذات میکنه. حالا برای این صفات تقسیماتی وجود داره. گاهی شما شنیدید که صفات جمالیه، صفات جلالیه، صفات ثبوتی، صفات سلبی، صفت ذات، صفت فعل، صفت اضافی، صفت حقیقی. خب اینا چی هستن؟ اینا رو باید پیگیری کنیم و برسیم به اینکه چی هستن واقعا. ما فقط صرف تقسیمات رو میگیم، چون بخوایم وارد این بحث بشیم ما بخوایم توی یکی دو جلسه انشالله اگه بشه تقسیم بندی صفات الهی رو مطرح بکنیم و بریم سراغ توحید، اون توحید رو بگیم و حلش کنیم که انشالله دیگه هممون تو ماه رمضان حداقل موحد وارد بشیم، حداقل بدونیم این خدای موحد، این خدایی در مقام توحیدی کیه. هرچند که شما دارای توحید هستید، اما توحید تعبدی، نه توحید تحقیقی. و اون چی که ارزش دارد توحید چی ها؟ تحقیقیه. اول رساله هم همینو نوشته. و خب تو به راحتی میگی خب کی با رساله کار داره؟ اولش همینو نوشته که با تحقیق در اصول دین کرد. اونجا آقایان برای که دیگه عزیزان خیلی به زحمت نیفتن میگن اطمینان کافیه اگر حاصل بشود. بعد خودتون میگی من دیگه از پدر و مادرم اطمینان پیدا کردم دیگه که میگن توحید دیگه، لذا دنبالش نمیریم. لذا وقتی آینده میشه خراب میشه. آینده میشه یعنی چی؟ یعنی از بچگی بزرگ میشی با اون چیزایی که تو خونت بوده زاویه پیدا میکنی و پدر مادر بزرگوار دنبال این معنا نبودی که اون رو تحقیقیش بکنه، نه تعبدی. تعبدی خیلی خوبه ولی برای کسایی که خیلی ظرفشون بالاست، برای علی ابن ابی طالب. شما یه جا پیدا کنید که علی ابن ابی طالب ایمان آورده باشه به پیغمبر بگه برای من اثبات کن، به پیغمبر بگه معجزه بیا. این مقام همه نه آقا فکر کنم به تعبدن من قبول بکنم. مگه میشه کسی چیزی رو تعبدن قبول بکنه؟ به این راحتیه؟ میگه خیلی با این طرف ظرف وجودیش قوی باشه تا چیزی رو تعبدن بپذیره از مقامات الهی. حالا یه تقسیم بندی، تقسیم صفات است به صفات جمال و جلال، سازنده کمال. صفات جمال و جلال که با هم جمع بشن یه موجودی می سازد به نام کمال مطلق که تو در فارسی از او تعبیر میکنی به گل بی ای، یعنی کمال مطلق. گل بی ای یعنی کمال مطلق. کمال مطلق یعنی موجودی که دارای صفات جمال و جلاله. خب آقا این صفات جمال و جلال که سازنده یک موجودی به نام موجود صاحب کمال هستن و کمال مطلق رو می‌سازن، این صفات جمال و جلال در قرآن کجا آمده؟ قرآن کریم می‌فرماید ذل جلال و اکرام، صفات جلال رو آورده ولی به جای صفات جمال از واژه چی به کار برده؟ از واژه چی استفاده کرده؟ اکرام. ذل جلال و اکرام ای ذل جلال و جمال، مراد این هستش. حالا صفات جلالیه چیست؟ صفات جمالیه چیست؟ صفات جمال همان صفات ثبوتی است، یعنی صفاتی را که شما در ذات خداوند چیکار بکنید؟ برای ذات خداوند اثبات بکنید، بگید هست. بودن این صفات در خداوند ایجاد آراستگی و زیبایی می کند، جمال می آورد. اما صفات جلالیه همون صفات سلبیه است که شما این صفات را از ذات اقدس اله نفی میکنید. صفات جلالیه سلب نقص است از ذات اقدس اله. وقتی ذات اقدس اله منزه از نقص شد جلالت پیدا میکنه، یعنی مشابهتش رو به خلق چیکار میکنه؟ از دست میده، بزرگ میشه، تک میشه، منحصر به فرد میشه. پس ما هم یه ویژگی هایی رو در خدا اثبات بکنیم و هم یک نقایصی را از خدا چی بکنیم؟ سلب بکنیم. میگیم خدای ما جسم نیست، مرکب نیست، سلب نقص میکنیم از خداوند. چرا سلب نقص میکنیم؟ چون اگر نقص در ذات اقدس اله وارد بشود موجب سلب کمال میشه، یعنی موجودی است که کمالش رو به نوعی از دست میدهد. پس صفات جلالیه که اگه یادتون باشه سلبیه بودن یا ثبوتیه؟ سلبیه. خب صفات جلالیه که همان صفات سلبیه هستن معناش چیه؟ سلب کردن صفاتی که موجب می شود سلب کمال از خدا بشه، سلب سلب کمال. بعد تو ریاضی خوندید منفی در منفی، پس صفات سلبیه خودش به نوعی صفات ثبوتیه است، منتها سلب اون چی که از خدا سلب کمال میکند شما از خدا چیکار بکنید؟ سلب میکنید. این موجب هیمنه میشه، این موجب عظمت میشه، جلال پیدا میکنه، مشابهت شاید دیگران چیکار بکنه؟ از دست میده. حالا اینو دقت بفهمید، صفات جمال یا صفات ثبوتی صفاتی هستند که بر وجود ویژگی در خداوند دلالت میکنه، مثل علم که دلالت میکنه دانش، مثل قدرت، مثل خلقت، خالقیت حضرت حق. خالقیت یعنی که میتواند منشأ در واقع چی بشه؟ تحقق موجودات دیگری بشه. و صفات جلال یا صفات سلبی صفاتی هستند که چون بر نقصان و فقدان کمال دلالت می کنند از خداوند چی میشن؟ سلب میشن. مانند ترکیب سلبش میکنیم، مانند جسمانیت سلبش میکنیم، میگیم خدا جسم نیست، سلب جسمانیت. چرا؟ چون تحقق جسمانیت در واقع سلب کماله. مکان، جهت، ظلم، اینا همه صفات چی هستن؟ سلبی هستن. یه عبارتی رو از صدر متعلقی بگیم و بحث رو تا اینجا ببندیم، بقیهش رو شال در جلسه بعد. این دو اصطلاح صفت جمال و جلال و صدر متعلقی با تعبیر ذوالجلال و الاکرام در آیه کریمه تبارک اسم ربک ذوالجلال و الاکرام هماهنگ است، زیرا صفت جلال عبارت است از آنچه ذات خداوند را از مشابهت با غیر آن منزه می‌دارد. تعبیر خیلی قشنگه. صفات سلبیه اون صفاتی هستن که مشابهت خدا رو با چی ایجاد می‌کنه؟ با مخلوق. چون همه مخلوقات چی هستن؟ مرکبن. همه مخلوقات چی هستن؟ جسمن. همه مخلوقات چی هستن؟ مکان دارن. همه مخلوقات چی هستن؟ ظلم میکنه. حالا همه نه بعضیشون ظلم میکنه. خب ما میگیم خدا ظالم نیست، یعنی مشابه خلق نیست. ما میگیم خدا مکان نداره، یعنی مشابه خلق نیست. این واسه هیبت رو یکی یه دونه بودن میکنه، میشه یکی، جلالت پیدا میکنه، در نزد دیگران عظمت شأن پیدا میکنه. و صفت اکرام عبارت است از آن چه ذات الهی به آن آراسته است، یعنی زیبایی ایجاد میکنه. پس خداوند با صفات کمال وصف میشود و با صفات جمال وصف میشود و با صفات جلال از نواقص چی میشه؟ پیراسته میشه. مجموع جمال و جلال با هم چی ایجاد میکنه؟ کمال حضرت حق. میشه موجود مطلق، میشه یکی یه دونه، میشه گل بی عیب، گل بی عیب، جهت، جواهد، یکیه، تمام، وترن، احدن، فردن، سمدن، اینا همش یعنی که یکیه دونه است، دیگه نیست. حالا این صفات جمال و این صفات جلال، حالا یه بخشی هم شاید مثلا در جلسه آینده من راجع به صفات سلبیه بازم یه حرفایی رو گفتم، اما فعلا بحث تا اینجا تمام است. تا راجع به عرض بزرگم برای عزیزان راجع به صفت ذات و صفت فعل، صفت نفسی و صفت اضافی، صفت خبریه و حقیقیه واقعیه یه بماند. الحمدلله رب العالمین.